پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طاعات عبادات قبول. امیدواریم که همیشه قرآنی باشید. وظایف شریر و آشنا و عامل انشاءالله. ادامه بحث امر معروف و نهی از منکر رو داریم، بحث شرایط امر معروف و نهی از منکر. شرط اول علم به معروف و منکر، بدونیم چی معروف است چی منکر. در چندین برنامه گذشته یه سری از معروف ها را یعنی واجبات رو اجمالا اشاره کردیم و گفتیم که اگر کسی دانسته اینها رو ترک کند یا بدونیم میخواد ترک کند انجام ندهد، بر ما واجب است او را امر به معروف کنیم. اینا توضیح داده شد، گرچه واجبات بسیار زیاد است، چون که فرصت ما کم هست. حالا نمونه ها رو خیلی هاش خودتون میدونید دیگه، ادامه واجبات را نداریم، میریم سراغ محرمات و گناهان یا به تعبیر دیگر منکرات. بر ما واجب است نهی از منکر، یعنی اگر متوجه شدیم فرد مکلفی میخواد گناهی مرتکب بشود، بر ما واجب است که جلو او رو بگیریم، او رو نهی کنیم از ارتکاب گناه و منکر. بحث گناه شناسی بحث مفصلی هست، کتابهایی در این مورد نوشته شده است، اما بسیاری از مردم هنوز حتی گناهان کبیره رو هم کامل آشنا نیستن، این گناهان بزرگ را گاهی هم مرتکب میشوند. به خاطر چی؟ به خاطر جهل به مسئله، یعنی موارد رو نمیشناسن، نمیدونن گناهان چیست. ما در این برنامه به مقداری که وقت اقتضا میکند و فرصت داریم، یه فهرستی از اینها خدمتون عرض خواهیم کرد. اولا گناهان رو به دو دسته تقسیم کردن، یا معاصی را یا منکرات رو به تعبیر دیگر، گناهان کبیره گناهان صغیره. همینجا من باید توضیح بدهم که اگر یه گناهی رو میگن گناه صغیره، گناه کوچیک، به این معنا نیست که حالا اگه انجام دادیم اشکالی نداره، خب گناه کوچیکیه دیگه. بارها این مثال رو من در برنامه دیگه هم گفتم. یه وقت هست که گفته میشود قله دماوند نسبت به قله اورست کوچک است. این به این معنا نیست که قله دماوند ارتفاعش کمه، به این معناست که اورست خیلی زیاد است. خب اگه 6000 تا است، اون مثلا 8000 تا است، یعنی 2000 تا بیشتره. اگه بعضی از گناهان میگن گناه صغیره، اونم نافرمانی دستور خداست، اونم خیلی مهمه، ولی اینا مهمتره، اینا عقوبتش بیشتره. بعضی از بزرگان هم فرمودن اصلا ما گناه صغیره نداریم، آقا همه گناهان کبیره است. چرا؟ به خاطر اینکه تخلف از دستور خدای بزرگ است، ولذا همش کبیر است. اما وقتی که نگاه میکنیم به کتابهای فقهی، نه اخلاقی، کتابهای فقهی، میبینیم که فقها بله فرقی گذاشتن، چون یه سری احکام تابعه هم داره. ولذا گفتن بعضی از اینها گناه کبیر است، بعضی هاش صغیر است. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف تحریر الوسیله، بحث نماز جماعت، کتاب الصلاة، بحث نماز جماعت، در شرایط امام جماعت که میفرمان امام جماعت باید عادل باشد، بعد عدالت رو توضیح دادن، فرمودن که عدالت ملکه ایست نفسانی، یعنی حالتی ایست نفسانی که انسان را به تقوا وا دارد و از گناه باز دارد. خود عدالت ملکه نفسانی، حالت نفسانیه. یه شخصی این حالت درش هست که دنبال گناه نمیره و دنبال واجبات و وظایف شرعی است، این عادله. حالا ممکنه یه گناهی هم ازش سر بزنن، اما خب ما چجوری، به ما که دستگاهی نداریم رو قلب آقا بگذاریم برای ببینیم برای دین میتپد یا برای بیدینی، این ملکه در وجودش هست یا نه. میفرمان نشانش این است که گناه کبیره رو عمدن انجام نمیدهد و اصرار بر گناهان صغیره هم ندارد، این نشونش. بعد میفرمان خب حالا گناهان کبیره کدام است، گناهان صغیره. اول بشناسیم نشونه های گناه کبیره چیه، چه گناهی رو کبیره میگوین. همونجا گناه کبیره رو تعریف کرده ان و فرمودن گناهانی که یک وعده آتش و عذاب برش داده شده است، حالا در قرآن یا در روایات، بعضی از مثل دروغ مثلا، وعده عذاب آتش داده شده است، مثل اسراف مثلا، خب اینا معلومه گناه کبیر است، یا بر کبیره بودن آن تأکید شده است، اصلا وارد شده که این گناه جز گناهان کبیره. داریم در بعضی از روایات داریم که گناهی رو به عنوان گناهان کبیره، یعنی از جمله گناهان کبیره برشمردن. دو، سوم، اینکه بشناسیم این گناه کبیره هست یا نه. یه گناهی میبینیم کبیره هست، به چه معنا؟ به اینکه وعده عذاب و آتش برش داده شده است. یک. دو، نصی داریم که این جزء گناهان کبیره است. بعد در یه روایت دیگه میبینیم که اون گناه رو از این مثلا شدیدتر و بدتر شمردن. خب معلوم میشه که اگه اون کبیره است، اینم بله کبیره است، یا اکبر از اونه، پس جزء گناهان کبیره است. مثلا فرزن دروغ میدونه جزء گناهان کبیره است، زنا جزء گناهان کبیره است. اگر آمدن یه گناه دیگه رو گفتن از این بدتره، مثل غیبت را، خب معلوم میشه اونم جزء کبایر است دیگه، ولو نشانه دیگه بر کبیره بودنش نداشته باشیم. عقل انسان حکم کند، یعنی عقل سلیم مسلمانی که آشنای به دین هست، عقل بشری حکم کند که این گناه بزرگیه، اینم میشه کبیره. در نظر دینداران مؤمنان این گناه گناه بزرگی باشد، اینم باز نشانه دیگر. خب بنابراین راه شناخت گناه کبیره از صغیره رو فهمیدیم. وقتی که کبائر معلوم شد، غیر اینا میشه صغائر یا گناهان صغیره. خب حالا اجمالا ما یه فهرست رو یادداشت کردیم که عرض کردم که در کتاب‌های فقهی آمده است، در تحریر وسیله امام هم آمده، که من اینجا یادداشت کردم دیگه فرصت نیست که بدونیم اینا گناهان کبیره است. برای چی این بحث رو اینجا آغاز کردیم؟ بحث امر معروف و نهی از منکر، بحث گناه شناسی که نیست. ها، جواب اینجاست. ما گفتیم امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد. شرط اول این است که امر به معروف و نهی از منکر معروف و منکر رو بشناسد. معروف ها رو تعدادشون رو برشمردیم، آمدیم سراغ منکرات، گناهان. گفتیم برخی از گناهان گناه صغیر کبیره است، بعضی صغیره. حالا ببینیم چه چیزایی گناه است که اگر کسی خواست این گناه را مرتکب بشه ما بشناسیم بدونیم تا او را از این گناه باز داریم و نهی کنیم. نوبت بعد سوالای شما. خب نوبت به سوالای شما رسید. اولین سوال باز در مورد نماز. چندین برنامه است که ما سوال نمازی داریم. خب الحمدلله منم اهمیت نماز رو میرسونه. تکان خوردن دست ها در نماز و شکستن اونها. تکان خوردن دست ها در حدی که بدن تکان نخورد اشکالی نداره. این شکستن ناخن ها هم باز حرام نیست، نمازم باطل نیست، ولی هر دوتاش مکروه هست. بهتر این است که آدم این کارا رو در نماز انجام ندهد. سوال بعدی در مورد اتفاقات کلاس، درس و اساتید با هم صحبت میکنیم، آیا اینها غیبت هست؟ انشاءالله ما در بحث گناهان که آغاز کردیم بحث غیبت رو هم خواهیم رسید. خب اگه اینها غیبت نباشه پس چی غیبته؟ یه وقت صحبت میکنید که به درس و بحث و اینها کمال ببخشید، واقعا یه نقایصی رو برطرف کنید، که خود اینها گاهی نهی از منکر است، گاهی لاقل در حد استحبابش هست، اما نه پشت سر استاد میشینید حرف میزنید، نقایص او رو میگید، عیبای او رو میگید و راضی هم نیست، بشنوه ناراحت میشود، این غیبت. برید به خودش بگید، نامه بنویسید تا اصلاح بشود، تا کاستی ها برطرف بشود. مبلغی پول پیدا کردم، به آنها نیاز داشتم، قرض برداشتم، الان وظیفه من چیست؟ با اجازگی قرض برداشتید؟ من میشه آدم چیزی رو پیدا کرد قرض برداره؟ اگه چیزی پیدا کردید بر ندارید که کراهت داره، مکروه هست بردارید. ما بر نداریم، کسی دیگه بر میداره. اگه این باشه خیلی گناهان هست، میگه اگه ما انجام ندیم دیگری انجام میده. خب به شما چه؟ به من چه؟ اولا برداشتنش مکروه هست، ثانیا اگه برداشتید مسئولیت داره، یعنی باید صاحبش رو پیدا کنید. فرمودن تا یک سال در مراکز عمومی جایی که ممکنه صاحبش باشد و بشنود و پیدا بشود باید اعلام کنی تا صاحبش پیدا بشود. بعد اگر پیدا نشد یا از اول نشونه نداره و ناامیدید که پیدا کنید صاحبش رو، بعدش فرمودن اگه قیمتش کم هست، یه درهم کمتره، حالا یه درهم ممکنه بگید چنده، الان حدود 1000 تومان برای خودتون میتونید بردارید. همون مورد هم اگه صدقه بدید از طرف صاحبش بهتره، اگر قیمتش بیشتر بود که باید صدقه بدید از طرف صاحبش. بنابراین مبلغ ظاهرا مبلغ بالایی بوده، نمیتونستید قرض بردارید و باید فعلا همون مبلغ را، تازه احتیاط هم در این است که ارزش فعلیش رو حساب کنید و از طرف صاحبش صدقه بدهید. نمیدونم فرصت داریم یه سوال دیگه بخونیم یا نه. بله خب اشاره میکنن یه دقیقه دیگه وقت داریم. الحمدلله گاهی ورقه هایی را بین مردم توزیع میکنن و می نویسن که فلانی در خواب چنین و چنان دیده است و دستور داده اند که 7 مرتبه بر روی آن، یعنی این را 7 مرتبه بنویسید و به 7 نفر بدهید و هر کس این نوشته به دستور رسید 7 مرتبه باید بنویسد و بین 7 نفر توزیع کند و اگر چنین نشود حالا حتما 7 بلای آسمانی بر او وارد می شود. بله؟ نمیدونم دستش میشکنه، پاش میشکنه، تو چا میفته، زنش میمیره، نم خودش چنین میشه. نه اینا هیچ اعتباری نداره، این تکلیف و وظیفه هم نداره. به این حرفا هم گوش ندهید و این ورقه ها هم اگر ننوشتید هیچی بلایی بر سر شما. حالا ممکنه بگن اه یه کسی ننوشته اون بلایی بر سرش وارد شد. نه اینا را مینوشت اون وارد میشد، ربطی به این چیزا نداره. و متاسفانه گاهی آدم میبیند روی کتاب‌های دعای مربوط به مساجد و حسینی‌ها و رو قرآن و اینا برمی‌دارن می‌نویسن. و شخص بنده دیدم تو مسجد الحرام قرآنی برستندن، صفحه آخرش همین رو همین مطالب رو نوشتن. نه خیر، اولا این کارا خلافه، تو کتاب دعا و قرآن مساجد اینا چیزی بنویسید. ثانیا نه خیر، این خوابنماها و خوابهایی که 7 مرتبه 70 مرتبه بنویسید چنین کنید، تکلیف وظیفه، هیچ وظیفه و تکلیفی ندارید، از چیزی هم نترسید. فوقش چیزی به ذهنتون آمد صدقه بدید، اگر بلایی هم باشد، گشه ربطی به اینا نداره ها، رفع می شود انشاءالله. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه در بحث احکام امر به معروف و نهی از منکر، به شرایط امر به معروف و نهی از منکر رسیدیم که شرط اول آن شناخت معروف و منکر بود. در برنامه‌های قبلی بسیاری از کارهای معروف را برشمردیم. در این برنامه به معرفی منکرات یا محرمات پرداختیم. اهمیت شناخت منکرات از این جهت است که بسیاری از افراد گاهی از روی جهل و نشناختن گناهان گناهی را انجام می‌دهند. گناهان به 2 دسته گناهان کبیره و صغیره تقسیم می شوند. تقسیم این گونه گناهان به این معنا نیست که انجام گناهان صغیره به دلیل کوچک بودن بلا اشکال است، بلکه این تقسیم این مفهوم را می رساند که مجازات گناهان کبیره بیشتر از گناهان صغیره است، وگرنه انجام گناهان صغیره نیز زشت و ناپسند است و عقوبت خاص خود را دارد. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب تحریر الوسیله گناهان کبیره را این گونه تعریف کردند: گناهانی که در آیات یا روایات وعده آتش برای آنها داده شده است، گناهانی که در روایات به عنوان گناه کبیره معرفی شدند، گناهانی که در روایات بدتر از گناهی شمرده شده است که می دانیم کبیره است. مثلا می دانیم دروغ گناه کبیره است، بنابراین اگر در روایتی گفته شود که غیبت از دروغ بدتر است، می فهمیم که غیبت نیز گناه کبیره است. مسلمان با عقل خود درک کند که گناه خیلی بزرگ است. عملی که در نظر دینداران گناه بزرگی محسوب می شود.